بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فلفقه الاستدلالی جلد سوم، کتاب اطعمه و اشربه، جلسه هفتم، صفحه 130. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم فأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در طیور بود. گفتیم تمام پرندگان حلالن مگر اینکه سه خصوصیت رو داشته باشن، یا درنده باشن یعنی چنگالی داشته باشن که در واقع از گوشت حیوانات دیگر استفاده میکنن، یا در هنگام پرواز باز بودن بالشون بیشتر از بال زدنشون باشه، که با توضیح دادم در سه قبل به طور متعارفی خصوصیت پرندگان شکاریه که دسترسیشون به غذا کمتره و وزن سنگین تری رو دارن، لذا حجم بدنشون نسبت به حجم بالشون کمتره و میتونن از این خصوصیت استفاده کنن که روی موج گرمایی هوا سوار شن و بدون اینکه بال بزنن حرکت بکنن. و سوم اینه که بعضی از خصوصیات حیوانات عرض کنم خدمت شما دانه خار رو داشته باشن، یعنی که یا چیندان و سنگدان داشته باشن، یا اون ناخونی که پشت پای بعضی از حیوانات، پشت پای خروس، مرغ، خیلی از پرندگان دیگه و همچنین حیوانات بزرگتر حتی مثل شترمرغ قرار داره، و هم خصوصیت دیگه که برای که حیوان حلال گوش باشه. بعد نکته ای بود که حالا بین تعارض چیکار کنیم بین اینها. فرمودن که و تیر متا احرز حال و صفیفه حکم به مقتضا من دون ان تصل النوبه الى ملاحظه القانصه و نحوها و انما يلحظ ذلك في تیر الذي لا يعرف حال و صفیفه. اینشون دنده ای که صفیف یعنی دومی و سومی مقدمه و علیه فعند التعارض بین العلامه الثانیه و الثالثه تقدم الثانیه و یکفی عند فقدان علامه الثانیه وجود احد الامور الثلاثه و یا لازم وجود جمعها. یکی از این سه تا هم باشه کافیه، تو سومیا لازم نیست هر سه تا رو داشته باشه چون هر روایتی به یکیش اشاره کرده. گفتیم ولا فرق فی الاحکام المذکوره للطائر بعد کونه. اینا رو خونده بودیم یا نخونده بودیم؟ نمونده بود مستعداتش رو میگم نخونده بودیم. نه نه خودشو خونده بودیم. در احکام مذکورم فرقی نیست بین طائر، بین این که طیر بره باشه یا طیر مایی باشه. فقط وقت بعض طیور خواسته محلن للخلاف که الغراب و لغلق مثلا در کلاغ و لکلک یک اختلافیه که حالا او رو هم خواهیم خون. تا اینجا رسیدیم که و عمل علامت الثالثه هی فی طول فقدان العلامت الثانیه. این را از رو گفتیم، گفتن از موثقه سماعی متقدمه که توضیحش دادیم، گفتش که والغانسه والحوصله یمتحن بهما الطیر مالا یعرف طیرانه و کل طیر مشهور. او که طیرانش معلومه یعنی صفیف و دفیفش معلومه، قاعدتا به وسیله صفیف و دفیف تشخیص میدیم که این حیوان حلال گوشته یا فرنده حرام گوشته. او که صفیف و دفیف مشخص نیست، میریم قانصه و حوصله و اینها رو نگاه میکنیم. بله بله، حالا ما که همه پرنده ها رو خصوصیت چه نمیدونیم، ولی زیاد پیش میاد که پرنده هایی که یا ما برامون قابل تشخیص نیست. مثلا نکنی یه پرنده مثل کلاغ، واقعا اگه شما کلاغ رو نگاه بکنی، گفتم پرنده هایی که ما بین پرندگان کوچیکی هن که زیاد بال میزنن و پرندگان بزرگی هن که روشنه. یه حیوانی مثل کلاغ الان اختلافیه، صفیفش بیشتر یا دفیفش بیشتر. موقع پاشیدن تو هم هوا هم شما نگاه میکنی، کلاغا وقتی میخوان خیلی راه برن، خیلی وقتا یعنی میخوان مسیر رو بپیماین، بال میزنن. بعضی وقتا هم میبینی نه، یه کلاغی یه مدتی تو آسمان هست. الان شما تو آسمان وقتی بالاین، فرق بین کلاغ و بین باز رو غالبا از همین تشخیص میدی که وقتی دنبال هم میکنن کلاغ بال میزنه، ولی باز دنبال کلاغ هم که میکنه خیلی وقتا بال نمیزنه. مثلا میخوام بگم شرایط فرق میکنه. الان شما اگه نگاه بکنی مجموعا تو آسمان کلاغ ها بیشتر بال میزنه، بیشتر بالشون بازه، ممکنه کلاغ واقعا قابل تشخیص نباشه، زاغ قابل تشخیص نباشه، یعنی اینکه حیوانی باشه که شبهه بشه که کدومی که از اینا هست هست. در خصوص کلاغ هم همین اختلاف هم هست، حالا میگیم زاغ هم اختلافیه که اصلا کلاغ حلال گوشته یا حرام گوشته. کلاغ درندگی نداره، چنگال نداره، کلاغ حیوانی رو نمیکشه، حیوان شکاری نیست، مرده خاره. نه بچه گنجش آره دیگه، او دیگه از باب یه غذایش فرق نمی، شما تیک گوش بذاری او بچه گنجش، او که بری شکار کنه. نه حالا ماهی شکار کرده، نه ماهی حیوان شکاری برای ماهی هم نیست، ماهی کوچیکی باشه کنار آب وامسته میگیره، حالا کلاغ مثل ماهی شکاری شیجه بزنه تو آب، مثل مثلا پرندگان ماهی خار ماهی کنار آب وامسته، یه ماهی رد میشه قورباغه میگیره میخوره، ماهی میگیره میخوره، یه عذیب آبه. این دقیقاً مثل گنجش که مثلا گنجش حیوان شکاری می، چرا سوس شکار میکنه، چه میدونم پروانه شکار میکنه، این که بچه حیوان شکاری نمیگن، حیوان شکاری بوی که حمله کنه حیوان دیگه ای رو بگیره با چنگال و با منقار خفه کنه و بکشه بدره. اگه الان شما نگاه بکنید یه حیوان عقاب، یه حیوانی که بزرگم باشه بهش حمله میکنه، ولی نه کلاغ یکم حیوان بزرگ باشه، یعنی به تعبیر دیگه تمام حیوان شکاری سر منقارشون کجه، میتونن از کنم حیوان رو بدرن، ولی کلاغ نه، منقارش منقار صافه، منقار خاصی نداره برای دو... یعنی اصل کار کلاغ هم دانه خاریه، یعنی با دانه هم چیز میکنه، گیرش بیاد همه چیز خاره، هر چی گیرش بیاد میخوره. این دقیقاً مثل که شما مثلا یه حیوانی که بعضی حیوانا همه چیز خارن، مثلا خود مثلا مثل خرس، خرس حیوان همه چیز خاره، مورچه هم گیرش بیاد میخوره، موریانه هم گیرش بیاد میخوره، برگ درخت هم میخوره، علف هم میخوره، ماهی هم میخوره، حیوان رو هم شکار میکنه، ولی اصل ذاتی حیوان شکاریه، چون خیلی وقت از سال رو خوابه و نمیتونه شکار کنه، بعد مواد پروتئینی جذب بکنه، بناش دو مدتیه که همیشه اکثر بخوره، وقتی اینا میخوان بخوابن باید 20 سانتی متر زیر بدنشون چربی درست کرده باشن که او 6 ماه رو بتونن بخوابن، لذا همه چیز رو هرچی پیدا بکنه میخوره. این ذات حیوان که حیوان شکاری باشه رو عوض نمیکنه. خب مرغ ماهی خار باید روی خصوصیات چه نگاه، چنگال داشته باشه؟ نه، او با منقار شکار میکنه، چنگال نداره. حیوان شکاری و حیوانی که چنگال داشته باشه، مخلب داشته باشه. مرغ ماهی خار اگر ممکنه مختفر کنه، بعضی هاشون ممکنه، عقاب رو شما نگاه بکنید توی فیلم ها نشون میده که عقاب میاد یه ماهی بزرگ رو چکار میکنه، با چنگال میگیره میبره، او که چنگال داره حیوان درنده حساب میشه، درنده او که چنگال نداره حیوان درنده حساب نمیشه. فقط خب اینم توضیح دادیم. ایشون میفرمایند که هذا یمکن ان یقال ان العلامتین المذکورتین متلازمان فی الوجود الخارجی عادتا، بل ان العلامه الثانیه ملازمه الاولى ايضا، فان اکثریت السفیف هي من لوازم الطيور الجواهر جواره ذات المخلب به اعتبار قوتها. تعالی من توضیح دادم این عبارت درست نیست، به خاطر قوتش نیست، توضیح دادم برعکسی که ایشون داره میگه، این از روی قوتشون نیست، این که قوی تر باشن، سفیفشون اینه که بالشون رو میتونن انقدر نگه دارن که پرواز کنن، نه از این باب نیست، این از بابیه که میتونه انقدر نسبت به حجم بدنش بالش بزرگ هست که بتونه یا روی جریان هوایی سوار بشه و بالا بره، یا نه مجبوره به وسیله بال زدن خودشو نگه داره. کلا یه قاعده کوچیکه، یه قاعده کلیه، شما هر چه هواپیماهای بالشون بزرگتر باشه، عرض کنم خدمت شما، انرژی کمتری میخواد برای بلند شدن و نشستن. شما نگاه بکنید، به نسبت نگاه کنید، یک هواپیمای جنگی شاید 5 برابر یا 10 برابر یه هواپیمای مسافربری انرژی مصرف کنه. چرا؟ چون هواپیمای جنگی نسبت به بدنش اکثرا بال کوچکتری دارن. چرا بال رو کوچیک میکنن؟ چون مانور پذیریش بیشتره. ولی هواپیمای مسافربری که نمیخواد مانور پذیری داشته باشه. لذا او با یه بال خیلی بزرگه، با خیلی ارتفاع کمتر، خیلی از هواپیمای مسافربری اگه هر دو تا موتورشون هم از کار بیفته، میبینید تا صدها کیلومتر میتونن همجور روی هوا باشن، این به خاطر اینکه بال بزرگ دارن. ولی شما یه هواپیمای جنگی اگر موتورش از کار بیفته 100 متر هم نمیتونه بره، سریع سقوط میکنه. پس بنابراین این به خاطر نسبت حجم بال نسبت به بدنه، یه چیزی هم نیستش که فقط در خصوص پرنده ها باشه، امروز بشر هم ازش استفاده میکنه، تو هواپیما هم هست. شما این نگاه کنید، هواپیماهای بدون موتور، گلایدرایی که میکشنشون بعد بر اساس جریان هوا پا میشن، میان موتور که ندارن گلایدرا رو، اینا رو پشت یه وسیله ای رام میزنن، اینا همین که یه مقدار حرکت کنن رو جریان هوا راه میفتن. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که نسبت بدنشون و حجمشون نسبت به بالشون خیلی فرق میکنه. ممکنه یک گلایدر 4 متری که عرض کنم خدمت شما کل وزنش مثلا 300 کیلو باشه، 25 متر طول هر کدام از بالاش. خب اینا به این صورت حرکت میکنن، میرن بدون که موتورم باشه حرکت میکنن. این بر اساس یه قانون عرض کنم فیزیکیه، ربطی به قوت پرنده نداره. و رو با ما یقال و اکثر من ذلک، بعضیا بیشتر از این گفتن میزان از هو ان المیزان الاساسی فی تحریم الطیور. خب برای توضیح ندیدم، بعضی اومدن گفتن آقا میزان اساسی در تحریم سبع بودنه، یعنی ذات مخلب بودنه، و کثرت سفیف و کثرت دفیفی که گفتن علامت بر اینه که این پرنده چیز داره، پرنده گوشخاره یا گوشخار نیست. نه که تلازم وجود داره، بلکه غالبا علامته. او حیوانی که بالش بزرگتره کثرت سفیف داره، علامت گوشخاریه. او که نداره، علامتی که گوشخار نیست. این هم به نظر ما اینا هیچ جنبه علمی هم نداره، اینا مال کتابای هزار سال پیشه که هیچ ارزش علمی نداره. و رو با ما یقال اکثر من ذلک، این جور قیاسات دیگه امروزه اینا به درد نمیخوره. ترجمه آنها ایرانی نکرده، هم یه ویکی‌پدیا یک دونه مثلا از چی از این معجمای ماره به راهنمایی هم چاپ میکنن، از اونها هم هستی که مگه از اینا مطالعه میکرد خیلی از این حرفا نمیزد. و رو با ما تعالیشون از قول بقیه گفته، و رو با ما یقال اکثر من ذلک، که میزان اساسی فی تحریم طیور کونها من السبا است، یعنی ذات مخلب بودنه. و اما کثرت الصفیف فهی علامت علی ذلک، و فقدان الامور الثلاثه المتقدمه هو علامت علی العلامه المذکوره، یعنی علامت بر علامته. این حالا نمیفهمم، اگر میگفتش که نداشتن از کنم سنگدان و چیندان علامتیه که حیوان گوشخاره درنده است، این درسته، ولی نداشتن اینها علامت بدی که سفیفش بیشتر از دفیفشه، توجیهش هم نمیتونم یه جوری بکنم که یعنی چی که حالا مثلا حیوانی که چیندان نداره دفیفش بیشتر از دفیفشه. نه، علامت بر خود گوشخار بودن آره، چون این خصوصیاتی که همونجوری که توضیح دادم مار حیواناییه که دانه خارن، چون هضم دانه براشون سخته، القاعده چیندان دارن، یه جایی هم دارن که اسید معده توش ترشح بکنه تا بشه استفاده بکنن از این دانه ها. ولی اونایی که گوشخارن خب القاعده هضم گوشت راحت تره. نگید آخه ما هم دانه میخوریم هضم دانه راحت تره، ما دانه رو میپزیم، دانه پخته هضمش خب راحته، ولی اگه دانه خام بخوریم، هر کی تونست گندم رو خام بخوره و هضمش بکنه، اون معلوم میشه که معده چقدر باید قوی باشه. اگه شما برید آرد کنید، بعد آرد رو خمیر کنید، عمده بخش خمیر شدن، این عمده کار هضمش رو باکتری ها برای شما انجام میدن. اصلا اینکه شما نان رو میبرید خمیر میکنید، این خمیر ترش میشه، ترش شدن خمیر یعنی همین، یعنی باکتری ها عمده بخش کار هضم این مواد رو و شکستن اون مواد رو هم به لحاظ ریز کردن خودتون آردش میکنید که این رو سنگدان انجام میده. ولی بعد به لحاظ هضم کردن دانه ها احتیاج داره که باکتری های قوی معده داشته باشه که بخشی از این کار رو انجام بده. حالا بعد براتون برسیم تو بخش عصب خدمت شما حیوان جلال، اونجا توضیح میدم که اصلا بخش عمده کاری که توی معده انجام میشه توسط باکتریا توی معده انسان هم انجام میشه. تقریبا همه حیوانات اینجوریه که عمده کار هضم رو توی بدنشون هم فقط شیرها انجام نمیدن، باکتریای مفیدی که داخل بدن هستن. لذا بعضی از حیوانا که سیستم بدنشون یک جوری که باکتریا رو دفع میکنن، دوباره مدفوعشون رو استفاده میکنن که دوباره باکتریا رو به سیستم غذایشون برگردونن، ولی تو هضم غذا به مشکل برمیخوره. نمونهش خرگوشه، خرگوش مدفوع خودش رو، بخشی از مدفوعش رو همیشه میخوره. علتش اگه کارو نکنه نمیتونه غذا رو هضم بکنه، به خاطر اینکه باکتریای مفیدش از بدنش به وسیله مدفوع خارج میشه، دوباره اگه کارو نکنه غذاش نمیتونه هضم بکنه، مثلا همیشه بخشی از مدفوعش رو دوباره باز میخوره. من میخوام بگم که بالاخره این که بخشی از این کار انجام میشه، ماها که کمتر انجام میدیم چون ما پخته خوریم غالبا، یعنی اون چیزایی که حبوبات رو پخته میخوریم. چرا سبزیجات رو میتونیم، حتی توجه هم داشته باشید ها، سبزیجاتی هم که ما میخوریم بدن ما برای سبزیجات ساخته نشده، لذا ما ثمره مهم سبزیجات برای بدن ما اینه که دفع هضم نمیشه. یعنی ما سبزیجات رو میخوریم به خاطر اینکه فیبر زیاده، بدن ما نمیتونه فیبر رو بشکنه و هضم بکنه، لذا اکثر فیبر به صورت مدفوع دفع میشه، باعث میشه که حجم مدفوع افزایش پیدا کنه، انسان یبوست نگیره. شما که میبینید میگن سبزیجات بخورید، ثمره عمده سبزیجات البته بخشش با وسیله آبی که داخل سبزیجات هست بخشی از ویتامیناش جذب میشه، ولی عمده سبزیجات فیبره. فیبر هم بدن انسان نمیتونه بشکنه، معده انسان نه باکتری داره که فیبر رو بشکنه، نه که خودش میتونه بشکنه. معده چهارپایان بخش زیادی از فیبرا رو میشکنه. علتش اینه که هم 4 تا معده دارن، از این معده به اون معده، از اون معده به اون معده. گاو گوسفند اولش اینو بودید، گاو گوسفند اکثر حیوانا، آره یه رفیقی داشتیم خیلی غذا میخورد، یه بار بهش گفتم چرا انقدر غذا میخوری، گفتش که خب من یه معده ندارم بیشتر دارم. خودش فهمید چی گفته، انقدر خندید جلو جمعی گفتم ما نگفتیم آن روش خودت گفت. حالا بالاخره 4 پایان 4 تا معده دارن، غذا اول تو معده اول نگه میدارن، پر میشه اونجا، یه بخشی از شیره ها توش ریخته میشه، همونجا میمونه، بعد در وقتی که بیکار میشن یه گوشه میشینن نشخوار میکنن، دوباره برمیگرده اینا رو بالا سر فرصت خوب میجوان، بعد این سری میره تو معده دوم، بعد از معده دوم یه کار انجام میشه میره معده سوم، بعد از آخر میره تو معده چهارم که عمده، بعد وارد روده ها میشه که جذب میشه. گاو رگرمی عکسش اینا تو اینترنت بزنید، 4 تا معده داره. نزا او حیوانا اینجوریان، یه علتش به خاطریه که 4 تا معده میخوان که شیره های مختلف و فضای مختلف که فیبرا رو بتونن یه بخش رو بشکنن، ولی بدن انسان و معده انسان فیبرا رو نمیشکنه، به عینه همونجوری که استفاده میشه دفع میشه. شما الان روغن زیتونی که میخورید، یه بخش خیلی کمی از روغن زیتون جذب میشه، عمده روغن زیتون به همین صورت روغن کامل دفع میشه. لذا اونایی که بواسیر دارن و مشکل دارن بهشون میگن روغن زیتون مصرف کن، علتش اینه روغن زیتون جذب نمیشه، اکثرش دفع میشه. عمده روغن گیاهی خیلیاش همینجوریه، کلا بدن انسان نمیتونه فیبر رو جذب کنه. کجا رفتیم؟ خب والوجه فیه، اما به لحاظ ان فقدان الامور الثلاثه علامتون علی العلامه المذکوره فقد اتضح مما سبق. زیاد قبل اینا گفتن که به نظر ایشون آمدن گفتن که این خودش باز علامت بریه که گفتم یه بخش، یه علامت بر صفیف و دفیف نمیشه توضیحش داد، ولی علامت بر حیوان گوشخار و حیوان دانه خار میشه. و اما ان اکثریت الصفیف لوحظت علامتا علی اثبات السبعیه و ان الملاک هو السبعیه موثقه سماعه هست که حضرت گفتن حرم رسول الله کل ذی مخلب من الطیور، حضرت اینجوری گفتن، فرمودن که خب اگه روایت چهار رو نهان کنیم، آره روایت این بود، سأل صفحه 125، سأل دو ابو عبدالله علیه السلام عن المأکول من الطیر والوحش فقال حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل ذی مخلب من الطیر و کل ذی ناب من الوحش فقلت ان یقولون من السبع فقال یا سماع السبع کله حرام و ان کان سبعا لا ناب له و انما قال رسول الله هذا تفضلا الى ان قال کل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام، که ظاهرش اینه که حضرت میخوان همون معیار رو بگن کل ما صف و هو ذو مخلب، میخوان خود همون و هو ذو مخلب رو توضیح بدن، یعنی که میخوان بگن علامت سبعیت و درندگی چیه، معیار درنده بودنه، درنده بودنه در حیوانات بری به اینه که دندان نیش داشته باشن، دندانی داشته باشن که مخصوص دریدنه، مثلا در حیوانهایی که کار دریدن رو انجام نمیدن این دندان به مرور زمان کوچیک شده. شما اگر عکس رو دیده باشید این شیرهایی که ما رو زمانهای خیلی قدیم نشون میدن دندونای بزرگی داشتن که بیرون میامده، خب او دندون بیشتر برای دریدن بوده، به مرور زمان دندونها کوچیک شده، موجودی مثل انسان که علل قاعده درنده نیست، این دندان نیشش فقط یک ذره از دندانهای دیگه بزرگتره، به همین حد که وقتی میخواد یه چیزی رو بکنه یا گاز بزنه تکه بکنه، خب این اول بره توی چیزشون، اگه جور نباشه با دندونای نیش سخته، کسی که دندون نداشته باشن با دندون نیش خیلی سخته چون تیز نیست، ولی این دندان چون خصوصیتش اینه که تش بزرگ سرش کوچیکه به دردی میخوره که زود یه چیزی رو ببره. مثلا شما سیب رو گاز میزنید، اولین جایی که رد دندون میفته رد دور دندون نیشه، ولی حیوانات بزرگتر شیر رو نگاه کنید، ببر رو نگاه بکنید، سگ رو نگاه بکنید، این دندوناشون چون عمده کارشون دریدنه، این دندون‌ها به نسبه بزرگتره. حضرت هم همین رو می‌فرمایند، میگن توی اونها زوناب باید باشه که سبع باشه، یعنی درنده باشه. توی پرندگان هم باید چی باشه؟ ذی مخلب باشه. حضرت می‌فرمایند، بعد میگن کل ما صف و هو ذی مخلب، یعنی یکی از خصوصیات حیوان‌های درنده اینه که حتما چی باشه؟ صفیف هم داشته باشن، که علتش هم توضیح دادم، چون گوشخارن و در رأس هرم غذایی هستن، اونها میزان مادهی که دستشون میاد کمتر میشه، رضا باید از سیستمی داشته باشن که کمترین استفاده از انرژی رو توش داشته باشن. خب اینم توضیح دادیم. پس در روایت اولش آمده بود حرم رسول الله صلی الله علیه و آله کل ذی مخلب من الطیر، و حالا هذا یدل علی کون المیزان فی التحریم کون الطیر ذا مخلب، یعنی که پنگال داشته باشه، چنگال داشته باشه و حیوان وحشی باشه. ثم قال فی ذیلها و کل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام، و هذا یدل علی اخذ السفیفه علامه علی کون الطائر ذا مخلب و الا فمن المعلوم عدم اعتبار الاجتماع. روشنه که در ذیل روایت منظور این نیستش که هم سفیف داشته باشه هم ذو مخلب باشه، روشنه که ذو مخلب بودن کافیه. حضرت دارن این توضیح میدن کل ما صف و هو ذی مخلبه، هر حیوانی که سفیف داشته باشه خب این ذو مخلب هم هست، یعنی دارن به عنوان یک معیار دیگه‌ای برای درنده بودن درست میکنن. کل ما صفه سفیف داشته باشه و هو ذو مخلبه، این دیگه ذو مخلب حساب میشه. در واقع شایدم همونجوری که اینا میگن توی بعضی از نسخ اصلا درستش ظاهرا فا بوده تبدیل به وا شده، روایت ظاهرا این بوده کل ما صفه کل ما صفه فهو ذو مخلبه، هر حیوانی که سفیف داره ای فهو ذو مخلبه، فهو ذو مخلبه فا آمده، این ذو مخلبه و هو حرامون، حرام هم هست. بل قیل الوارد فی بعض النسخ فهو ذو مخلب و هو بعض خفی ما ذکرنا، این هم روشنه. و یترتب علی هذا انه لو علمنا بکون الحیوان لیس ذا مخلب، یه حیوانی هست میدونیم این حیوان ذا مخلب نیست، حیوان درنده نیست، فمجرد و اکثریت صفیفه لا تکون موجبتن لتحریم اکثریت صفیف، باعث نمیشه که یه حتما چی باشه حرام باشه. معیار یکی حیوان حیوان درنده باشه، اینا یک معیارها راههای عرفیه. حالا یه بحثی الان وقتش نیست ما وارد بشیم، از اون مباحث اساسی فقهی است. او هم اینه که این جایی که ائمه علیهم السلام معیار دادن اینا معیارای تعبدیه، یعنی باید به اینها نگاه بکنیم و همه معیارها رو باید معیار قرار بدیم، یا اینها معیار ارشادیه در فرضی که عوام الناس نمیتونستن تشخیص واقع رو بدن. مثلا وقتی داره میاد میگه که زن سیده در 60 سالگی عرض کنم به سن استحاضه میرسه و غیر سیده در 50 سالگی، این واقعا این نکته واقعیه است؟ آیا حکیم رحمت الله میفرمودن که نه الان دیگه طبایع به هم ریخته، این خصوصیات و رو زمانه بود که قرشی و غیر قرشیه، اصلا این ماره اون فضایی بود که خیلی راحت تشخیص نمیدن. الان که دکترها تشخیص میدن که این خانم یائسه جان شده، الان شاید اکثر خانوما زیر 50 سال، شاید سن متوسط یائسگی برای خیلی از خانوما همون 46 سال 47 سال 48 سال 40 سال، بعضی خانوما تو 35 سالگی هم یائسه میشن الان. خب بنابراین به لحاظ پزشکی خانم میگه که دکتر بهش میگه شما یائسه شدی، خب خانم اگه بعد از سن یائسگی دم دید میگه ما ارشاد این 50 سال و 60 سال به متعارف یائسگی های خارجه، و الا این نمیخواد معین بکنه که دقیقا یائسگی چه سنیه. خب پس بنابراین این هم یک احتمال، پس اینجا هم همین میگیم، پس بنابراین این هم که داریم میگیم که عرض کنم خدمت شما ها؟ آره آره، این که آمدیم گفتیم این معیارهایی که ائمه علیهم السلام گفتن اینا معیارهای حقیقیه یا فقط داشتن این سری خصوصیات رو حضرت توضیح میدادن، چون نمیدونستن تشخیص بدن حضرت صفیف و دفیف رو گفتن. امروز که ما به لحاظ مثلا علمی پیشرفت کرد و حیوانا رو دستبندی درستی کردیم و مثلا این تشخیص میدیم کدوم حیوان درنده است و درنده نیست، معیار رو همون قرار میدیم، درنده بودن یا عدم درنده بودن حیوان رو قرار میدیم. بحث بعدی این بود که در ثبوت حله برای حیوان از اون ستایی که گفتیم سنگدان و چیندان و ناخون پشت پا هر کدام از این ستا باشن کافیان، چون روایات متعدد آمده دیگه. اما الاکتفا به احد الثلاثه فی ثبوت الحله للحیوان فبه اعتبار ان ذکرها فی روایات متفرقه دلیل على عدم اعتبار اجتماعها، این دلالت میکنه که اجتماعشون معتبر نیست، یک جای قانسته رو گفته، یک جای حوصله رو گفته، هر جای چیز رو گفته. هذا مضافاً الى دلالت موثقه سماعه و روایت ابی بکر که در رقم 4 گفتیم، علا ذالکه به وضوح روایتی بود قلت التئیر ما یؤکل من، حضرت گفتن لا تأکل ما لم تکن له قانسته، اینجا قانسته رو معیار قرار دادن، در روایت دیگه گفتن کل من طیر البر ما کان له حوصله، و من تید الماره ماکان لهو قانسه و القانسه و الحوصله یمتحنه به همت تید که گفتن ده فرعیه که صفیفش رو پیدا نکنیم. پس یه جا آمدن حوصله رو گفتن، یه جا آمدن قانسه رو گفتن، یه جای دیگه مطلقا قانسه رو گفتن. پس نشوندنده ای که هر کدوم باشه از اینها کافیه. حالا ایران دیگه گفتیم ما کار علمی نکردیم که واقعا تیر برا ماکان لهو حوصله من تیر الما ماکان لهو قانسه ای واقعا یه نقطه علمیه. یعنی غالبا اینجوریه که حیوانات بفرمایید که توی اصلا خدمت شما چیز هستن، حیوانای دریایی بری سنگدان دارن، اونها چینه‌دان دارن، اینجوریه یا نه فرق نمیکنه هر دو تا دسته ای رو دارن، اونجا رو به امام ایره ذکر کردن، اینجا ایره ذکر کردن، یا اونا بیشتر ایره دارن، اینا بیشتر ایره دارن. یه چیزیه که خب محل بحثه، باید کار علمی بشه انسانش انجام بده. ولی مشخصه که هر کدوم داشته باشن برای حلیتشون کافیه، باید هر ستا رو نداشته باشن تا حیوان حرام گوش بشه. البته با توضیح دادم اینم اگر اثبات بشه حیوان در رنده است دیگه حرامه، حتی اینها داشتن اینها هم حیوان رو حلال نمی کنه. خب این تمام. و اما عدم الفرق بین الطیر البر و طیر الماء فی الاحکام المتقدمه فبه اعتبار اطلاق نصوص المتقدمه، بل ان روایت مسعود ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام میگه کل من الطیر ما کاند له قانسه ولا مخلبله، هر حیوانی که قانسه داشته باشه و مخلب نداشته باشه بخور. قلت و قال و سؤل عن طیر الما فقال مثل ذلک، فرق نداشتن. فقط یه نکته وسط هست که توضیح ندادن، او هم روایتی بود که گفتن این حضرت فرمودن که کل من طیر البر ما کان له حوصله و من طیر الما ما کان له قانسه، که بعد نگاه کنیم که این روایت واقعا یک مضمون درستی داره، حوصله و قانسه مال حیوانات بری و بحری متفاوتن یا نه. غیر از این ظهور روایت هم ظهوری نیستش که تخصیص بزنه بگه حتما این قانسه حتما این حوصله، نه داره علامت بیان میکنه. گفتم شاید غالبا حیوانات بری اون چیزی که راحت توشون قابل تشخیصه ای بوده، تو حیوانات بحری اون چیزی که بیشتر قابل تشخیص بوده قانسه بوده، ممکنه از این باب بوده. بحث آخری که مطرح کردن بعضی کبریات بحث تمام میشه اینه که گفتن در مورد غراب در مقام یه اختلافی هست، میخوان اختلاف در مورد غراب رو بررسی کنن. منشأ خلافش اینه که روایات درش مختلفه. و اما الغراب فمنشأ الخلاف تحریمی اختلاف و روایات فی فان صحیحه زراره عن احدهما، حضرت میفرماین ان اکل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرم الله فی کتابه، غراب جز محرمات فی کتاب نیست، پس اشکال نداره. این دلالت بر حلیت میکنه. صحیح علی بن جعفر عن اخیه ابو الحسن علیه السلام از امام کاظم میگه سألته عن الغراب الابقع والاسود، درست شد؟ میگه از غراب ابقع گفتن، ابقع یعنی این که یه رنگ دیگه هم داره، ابقع حیوانای سیاه‌سفید رو میگن. انواع کلاغ ها رو اگه نگاه بکنید، زاغ و غراب و اینا هر کدوم یک حیوان خاصی هن. یعنی ما تو فارسی هم فرق میکنه، یه حیوان داریم ما بهش میگیم زاغ که یه حیوانیه که تمام بدنش یک تیکه سیاهه، یه حیوان داریم که تو ایران خیلی نژادش زیاده، دو برابر زاغان بعد تا بزرگتر کلاغه که ظاهرا جز بزرگترین نژادهای و احتمالاً جز باهوشترین حیواناتش هم هست، شاید باهوشترین حیوان موجود هم کلاغ باشه، به لحاظ اینکه قدرت حل مسئله داره قبلا براتون توضیح دادم. خب پس بنابراین ممکنه کلاغ باشه. یه حیوان دیگه داریم ما مشهدی‌ها بهش میگیم کلاغ سبز، ولی در واقع یه حیوان بسیار خوشگلیه ولی مثل توتیه، کلش نه ها، به لحاظ رنگی مثل توتیه ولی به لحاظ شکلی و پریدن و همه چیز مثل کلاغه. حالا من نمیدونم اون کلاغ سبز جزء خانواده کلاغ هاست یا نه جزء یه خانواده پرندگان دیگه، به لحاظ دسته‌بندی نمیدونم، ولی همون اندازه از زاغ هم اندازه زاغه، خیلی حیوان قشنگیه به لحاظ رنگارنگی مثل توتی، همجوز سبز رنگه و ولی خب همه خصوصیاتش مثل کلاغه. بذار باش این کلاغ سبز این هم همیه. در روایت هم داریم ان غراب الابقع والاسود، اسود یعنی همون سیاه، ابقع یعنی این که سیاه‌سفید، رنگ مختلف داره، مثل همین کلاغای خودمون که سیاه‌سفیدن. این کلاغای معمولی ما یه تیکه‌هاشون سفید یه تیکه‌هاشون سیاه، یعنی رگ‌های خاکستری توشون هست، منظورشون سیاه‌سفید سیاه‌سفید خالص نیست دیگه. ای حل اکلهما، حلال اینها رو بخوریم؟ حضرت فرمودن لا یحل اکل شیء من الغربان زاغن ولا غیرهی، هیچ کدوم انواع غراب ها و کلاغ ها، چه زاغ چه غیر زاغ، یعنی چون که سیاهه چون چیزی که سیاه سفیده، هیچ کدومشون خوردنشون حلال نیست، فرق نمیکنه چه زاغ باشه چه غیر زاغ باشه. خب پس بنابراین چی میشه؟ ماحصل بحثیه که بنابراین تعارض مستقر میشه. حالا که تعارض مستقر میشه چه کار بکنیم روایت رو؟ ظاهر روایت اینه که ابتداعا اگر نگاه بکنیم، خب روایت اول موافق اطلاق کریمه، روایت دوم مخالف اطلاق آیه مبارکه است. ما گفتیم در مقام تعارض حضرت فرمودن که خود ما وافق کتاب الله و دع ما خالف کتاب الله، او روایتی که موافقه با روایتی که موافقه، روایت موافق کتاب رو میگیریم. خب اگر این مرجح نباشه، مرجح کتاب رو نگاه کنیم چی جوریه؟ میفهمن خب تعارض میکنن، تساقط میکنن، چون نسبت بین دو روایت تباینه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، چون حدشون هم کلی میگن. اون میگه لا یحل اکل شیء من القربان، ایشون میفهمن که ان اکل الغراب اطلاق داره، میگه همه غراب ها. اونجا هم میگه شیء من القربان. اگر این فقط میگفت زاغ رو نخور، میگفتیم از کلاغ ها زاغ استثنا شده، ولی این مطلق میگه همه رو بخور، اون میگه همه رو نخور. تعارض میکنن، تساقط میکنن. راهش چیه؟ راهش چیه که دلالت میکنه به اطلاق روایاتی که میگه کل ما له مخلبون. خب میگن که بعضیا گفتن همه انواع کلاغ چنگال دارن، یعنی کلاغ ها همشون چنگال دارن. درسته، قطعش میگن چون همشون چنگال دارن، بعد پس بنابراین استفاده نمیشه، نمیشه ازشون استفاده کرد، یعنی نوبت به مرجحات میرسه. اجل لولا المرجح المذکور، کجا رفتیم؟ اد و تعارض مستقر و المناسب ترجیح الاولا لموافقتها لاطلاق الكتاب الكريم. میگه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير، که هیچ کدوم از اینها نیست. اجل لولا المرجح المذکور کان المناسب التساقط، اگر این مرجح نبود مناسب بود که قائل به چی بشیم؟ به تساقط بشیم. و الحکم بالحرمه، قائل به حرمت بشیم. تمسکن به اطلاق روایات داله على حرمت کل ما کان له مخلبون، هر حیوانی که توش مخلبه. خب و حیث نقل وجود المخلبه فی جمیع اقسام الغراب، روایت که نداریم که تعبدی باشه دیگه، حیث نقل کجاست دیگه؟ یه کار خارجیه، باید بریم ببینیم که کلاغ ها چنگال دارن یا ندارن. به نظر من کلاغ ها چنگال ندارن، به خاطر که چنگال او چیزیه که یه سر تیزی باشه، پایی باشه که کاملا قابل جمع شدن میشه، و کلاغ ها با پاشون نمیتونن خیلی چیزی رو بگیرن و جابجا کنن. تا جایی که من میدونم کلاغ ها همه چیز رو با منقارشون جابجا میکنن. الان من تو ذهنم نیست که مثلا کلاغ ریزه باشم که با پا یه چیزی رو برداشته باشه و جابجا کرده باشه. پاشم که میذاره یه پای صافه، پای قابل جمع شدنی که بتونه خم شه و چیزی رو بگیره نیست، در صورتی که عقاب باز حیوان شکاری انگشت پاشون رو جمع میکنه، ولی کلاغ پاش صافه، پاش کج نیست، نخونه پاش بتنه. چندار
میشه بگیم چجوری راحت بشه؟ الان چندار اگر
ولی چنگالی که باید چیزی رو بگیره، مخلب اینه او چنگالی که حالت شکار داشته باشه، کفتر با پاش چیزی رو بلند میکنه میبره. البته بعضی از انواع موسا کوتقی اینها چیز رو باید اینه، حتی نها کنه. الان من میخوام میگم وقتی چوب رو اینها منتقل میکنن با منقارشون چوب رو میگیرن، با پاشون برای خونه سازی چوب جا به جا نمیکنن، میشه با منقارشون میگیرن. او که به نظر من چنگال او چیزی که حالت درندگی، حالت کندن، حالت گرفتن داشته باشه، بتونه به وسیله شکار بکنه، چیزی رو بگیره. ظاهرا مراد اوه. و کلاغ نمیدونم واقعا کلاغ مخلب، چون سر دیگه ناخون داشته باشه، خب همه پرنده ها ناخون دارن، مراد از ناخون او چنگال، او چیزی که سر کجیه که به وسیلهش میتونه بگیره، شکار کنه، حیوانی رو بدره. ظاهرا امکان عقل داره شرط بشه. بفرمایید. گفت لولا تعجیل داده نشد، گفت لولا، لولا المرجح المذکور، داره لویه مخواد به شما درس بده دیگه، میگه لولا المرجح، اگه او نبود اینجوری باید عمل میکرد. چرا؟ قطعا مرجح کتاب مقدمه. بفرم وقتی تعارض میشه، ما بین خوب تساوی دوزنه، اینجا راستی که جمع عرفی نداره دیگه، اگه جمع عرفی داره جمع عرفی میکنیم توضیح بدم، چون نسبتشون تباینه، نه عام خاص من بچه، نه حکومت، هیچ کدوم از جمع عرفی ها رو نمیتونه انجام بده، نوبت به تساقط. جمع
ما بالاخره هم معصوم صدا شده نه همه صحیح هست حدیثا باشه.
شما جمع تبرعی نباشه اور بذاره ما موافق شما. ما خودمون گفتیم بودیم تعارض مستقره. تعارض مستقر یعنی جمع عرفی نداره. این که بگه شما میتونی نون رو بخوری که میتونی نون رو نخوری، شما درست نیست. میگه امام میگه که تو روز نون رو بخوری تو شب نون رو نخوری، تعارض حل شد. خب من میگم نشسته نون رو بخور، ایستاده نون رو نخور، با آب تریتش کن بخور، تریتش نکن نخور. اینجوری که نمیشه، باید جمع باشه که عرف بپسنده که صرف احتمالی که شما بتونی رو تعارض رو حل کنی. یه موقع مثل شیخ طوسی استفسافی مختلفه من اخبار می‌نویسیم، فقط می‌خوام یه وجهی درست کنیم که بگیم آقا این روایت قابل جمع ممکنه مرادی باشه. اونجا فقط می‌خوایم تعارض رو برداریم بگیم که آقا قابل جمع. خب اونجا هر جمع مبردی هم هست شما توش بنویسی درسته، ولی یه موقعی واقعا شما میخوای جمع کنی بر اساسش حکم صادر کنی، بگی مراد امام اینه. وقتی یکی میگه هیچ کلاغی رو نخور، اون میگه هر کلاغی رو بخور، که قابل جمع نیست دیگه. شما بگو خب چجوری جمعش کنم؟ شما جمع چه حرفیه؟ معلوم نیست که امام گفته باشه، آدم ممکنه تقیه گفته باشه. خب حدیث هست، شما که از دولب مبارک امام نشده باشه. اگر زید روایت رو جعل کنه، می نویسه که ان زید ابن ان یزید ابن معاویه ان شبر ابن زرجوشن، هم سند بعد ان خولی اینجوری باید برات نقل میکنه، یا میگه از محمد ابن مسلم. هر کسی بخواد روایت جعل بکنه، لعن الله مغیره ابن سعید دستفی کتب اصحاب ابی، مغیره ابن سعید چیکار میکرد؟ میامد میرفت از یزید روایت نقل میکرد تو کتب اصحاب ائمه، اینو جاری میکرد؟ نه، کتابای زهره رو میگرفت و بندش باز میکرد، کاغذ کاغذ بود با هم دیگه میکردن، به همون خط برمیداش یه صفحه روایت جعلی مینوشت، همون لا جا میزد. نفر بعدی که روایت رو میگرفت، روایت جز روایت زهره بود. زهره حد حقی که روایت میگرفت، کل کتابا رو صفحه ورقا رو که چک نمیکرد، که از این میگرفت و گفت امام بده بنویسم، اینم کتابش میاد تو برو بنویس. خب این یک عالم روایت جعلی توش میامد. روایت وقتی جعلی میشه با سند صحیح روایت جعلی میشه، با سند باطل. ثانیا ممکن امام رو جای مختلف از باب تقیه گفته باشن. خوندم درس قبل وقت رو نخوندم، لوشتانتم علی کلمت واحده خوندم، حقنا لدمای این کار رو ائمه انجام دادن. ثانیه نه، مثلا این خودش روش متعارف ائمه ما اینجوری روایات رو متعارض میگفتن به خاطر اینکه اصلا تدرج در احکام باشه مختلف بوده، ما هم همه رو یقین نداریم، شاید یک مراد جدی هم پشتش بود. لذا آنچه به ما رسیده اگه بتونیم جمعش بکنیم میتونیم جمعش کنیم، نتونیم با هم دیگه جمعش بکنیم به مرجحات مختلف نگاه میکنیم. خب هذا کلهو لو فرز هذا کلهو، خب ایشون میفرماین که صحیحه زراره که توضیح دادیم و روایت اول گفتیم که میگه که ان اکل الغراب لیس به حرام، انما الحرام حرم الله فی کتابه، حیاتون باشه جلسه قبل توضیح دادیم که اصحاب در باب حلیت و حرمت از این معیار استفاده نمی کنن که هر آنچه که مخالف کتاب باشد حلال است، آنچه فقط آنچه در کتاب حرمت ذکر شده باشه حرام است، مابقیش همه حلال است. این قاعده ای که الحلال ما احل الله فی الحرام ما حرم الله فی کتابه و البقیه حلال، قبلا هم توضیح دادیم که اصحاب از مضمون این دلیل هجران کردند، در باب دنبال دلیل خاص می‌گردند، و چون در صحیح زراره به این کبرایی که اصحاب از مضمونش هجران کردند تمسک شده، میشه ببینیم که اصحاب از مضمون این روایت هجران کردند. نفرمایید بعضیا قائل به اینن که بول کلاغ پاکه، اونایی که قائلن که بول کلاغ پاکه قائل نیستن گوشش حلاله ها، چون یه مبنای دیگه وجود داریم که در تعارض بین ادله‌ای که در بحث چیدم مستقلا توضیح دادیم تو کتاب طهارت در مورد نجاست مدفوع، اونجا توضیح دادیم که تو نجاست مدفوع پرنده ها دو دسته دلیله، یکی معیار رو معکول اللحم و غیر معکول اللحم قرار داده، یه معیار دیگه ایه که کل مایتی رو به جناحیه فلا بعث به برعهی و به بولهی و خرعه، درست شد؟ اونجا توضیح دادیم که درسته که نسبت دو تا روایت یعنی بین عنوان تیر و عنوان معکول اللحم رابطه عام خاص من وجهه، ولی آیخویی مبنایی داشتن که در مقام معکول اللحم رو مقدم میکنیم. بعدشون هم این بود که اگر تیر رو مقدم میکنیم، اگر تیر رو مقدم کنیم برای معکول اللحم یه مواردی باقی میمونه، یعنی میشه معکول اللحمای غیر تیر، ولی اگر معکول اللحم مقدم بکنیم دیگه عنوان تیر در روایت لغو میشه. علی بابا آقای خویی آمدن این رو مقدم کردن، نتیجهش این شد که تیرای غیر معقول و لم هم بولشون و خورشون پاکه. این پس بنابراین سزویگی یه عده آمدن گفتن که حیوان معقول و لحم پاک نمیشه استفاده کرد، هر کی میگه بول کلاغ پاکه یه قالی بیه که معقول و لحم نه، چون ممکنه مبنیش که غیر معقول و لحم هم باشه ولی بولش و خورش پاکه، پس بنابراین هیچ منافاتی هم نداره. حاضا کلو نشبت به اون تعاره تمسک به آیه است. آره جابر ضعف سند دیگه. اعراض مشکوک کاسر صحت سند دیگه. کبرای انجوار و کبرای انکسار که جلسه قبل توضیح دادیم. مثلا اما قبلش هم خوندیم اشون گفتن دیگه هم که تمسکات نیومده، گفتن اصلا مشهور به این دلیل تمسک نمیکنه. نه اما اول آمدن اصلا به عنوان یک دلیل گفتن، گفتن یکی از ادله اصالت الحله، ولی گفتن که ازش چیز میکنن عرف ازش اعراض کردن، اما اول گفتن دیدم اون همه اصحاب بهش وقت تمسک نکردن نکردن دیگه. یه قبل داشتیم الان براتون پیدا بودم. و علیه فلا مناس لعجر رده ها الا تسالم الاصحاب علا خلافه ها و ایران هم لمزمونه هم. صفحه 120 آمدن گفتن که لا عجد و زیل روایت مارماهی قل لا عجد و فیما اوهیه الا یه محرمن علا قائمن فقال فقرت و حتی فرقت من حتی فرقت و منا فقال انما الحرام محرمن لا و رسول و فی کتابه ولکنهم قد کانو یعافون اشیا فنحون و عافا. درست شد؟ بعد زیلش آمدن گفتن و علیه فلا مناسل عجد این روایت الا دعوا تسالم الاصحاب علا خلافه ها و هجران هم لمزمونه ها حتی قال صاحب الجواهر لا تمر الوسوسه في الحكم المذكور خصوصا في مثل هذا الزمان الذي قد يكون من ضروري المذهب. یعنی مجموعه استدلال با آیه رو تمسک نمی‌کنند. بفرمایید با همه روایتش مورد انه دیگه، با همه هیچ که به هیچ کدوم از این مضمونش فتوا نمیدن، اور مشهور فتوا ندادن در مقام تعارض، مثلا کل روایت از اساس حجت نیست. یعنی این حرفایی که ما اینجا دادیم علل مبناییه. هذا کله همه این بحثای اختلافاتی گفتیم لو فرض حجیه صحیح ظاهر فی نفسها، اما اذا قلنا بعدم حجیتها من باب هجران الاصحاب لمضمونها فانهم لم يلتزموا بقاعده ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه كما تقدمت الاشاره الى ذلك عند البحث عن حرمه السبا فتبغي صحيحه علي بن جعفر بلا معارض ويلزم العصم مضمونها والحكم بالحرمه وبهذا اتضح ان الحكم بالحرمه هو المناسب على تقديرين بنابر هر دو تقدير چه صحيحه صحيح باشه چه صحيحه رو نپذيريم حکم به حرمت در هر صورت درسته و الحکم بالحلیه هو المناسب علی تقدیر واحد در صورتی که فقط بگیم که این روایت صحیحه و اصحاب از مضمونش هجران نکردن. یه نکته آخر مدیرم بگم وقت تمام شده. میفرمایند در مورد لکلک چی؟ ایشون میفرمایند نصوص در مورد لکلک اختلافیه و اما الخلاف و فلقلقه فلیت الاختلاف، ببخشید این به خاطر اختلاف نصوص نیست، اصلا نصی نیامده. سوال در مصداق خارجیه که لکلک جز یکی از اون ستا حوصله و چه میدونم غانسه و اینها درش هست یا نیست. وقد قیل به وجود احد العلامات الثلاث السابقه فی فیلزم الحکم بحلیته. ایشون میفهمن خب این ستا رو شما گفتی خوبه، ولی ما گفتیم مبنای سوم بعد از مبنای دومه و واقعا لکلک جزو پرندگانیه که وقتی پرواز میکنه بال نمیزنه. و هازا وجیهون اذا لم یثبت ان صفیفه اکثر، اما اذا ثبت ذلك کما دعیه. و ما هم که امروز الحمدلله همه لکلک شناس هم مثل اینقدر تلویزیون این فیلم های لکلک ها نشون میده، فالمناسب الحکم بالحرمه، مناسبی که غالب حرمت بشین. ولا ینفع وجود و احد الثلاث از سابقه فیه لما تقدم. ما آمدیم ترتیب رو مشخص کردیم، گفتیم لکلک جزو سبع نیست ولی جزو اونایی که صفیفش اکثر من دفیفشه. فقط معلوم شد با این تفاوت تفصیل که چرا آقای ایروانی گفتن این که آمدن گفتن علامت دوم راهیه برای شناخت علامت اول، گفتن قیله. واقعا اینجوری گفتم نیست که حتما حیوانهایی که گوشخوار باشن حتما همونها صفیفشون اکثر من دفیفشون باشه. هر حیوانی که به لحاظ جثه به قدری بزرگ باشه که وقتی میخواد پرواز کنه، باز یه نکته تو حیوانهای مهاجر در نظر داشته باشید که حیوانهای مهاجر ولو که گوش خارم نباشن یه مشکل دیگه ای دارن که باید حجمشون بزرگتر باشه و صفیفشون بیشتر از دفیف باشه، که اینا میخوان هجرتهای چند هزار کیلومتری بکنن. غالبا توی هجرت چند هزار کیلومتری یا اصلا برای غذا خوردن نمیشینن یک جا، مثلا 15 هزار کیلومتر 10 هزار کیلومتر راه میرن، یا همین که اگه میشینن کم میشینن، یه مورد میرن یا دو مورد میرن میشینن یه غذای میخورن، یه هفته استراحت میکنن، دوباره هجرتشون ادامه میدن. و 10 هزار کیلومتر پر بال زدن بدون که انسان غذا داشته باشه بخواد یک طرف بال بزنه، دیگه حیوان هیچی ازش نمیمونه. لذا این حیوانا هم باید تا جایی که ممکنه بتونن از اصلا خدمت شما فضا استفاده کنن. موقع بلند شدن ابتدا همین کار میکنن، میرن بالا، اوج گرفتن هم توی شکل مهاجره گرفته شد که به صورت زی هواپیمای جت که به صورت هفتی پشت سر هم دیگه میرن، که هر کدام که او که جلویه بیشترین زحمت رو حیوان جلویی میکشه، او غالبا بال میزنه چون میخواد هوا رو بشکنه، یکی میفته جلو بال میزنه هوا رو میشکنه، بقیه از اون که هوا رو میشکنه رده که هوا شکسته میشه پشت بالی تو همون جریان هوایی که این موتور سواره دو چرخ سواره دیدی تو جاده میرن تا یک کامیونی میفته خودشان رو میزن پشت همون کامیون راحت دیگه حرکت میکنه، چون دیگه او فشار هوا رو میشکنه. او یکم جلو پرواز میکنه خسته میشه، دوباره میاد تایی تا قرار میگیره، یک بالی که از راست میره جلو، یکی از چپ میره جلو، همینجور ترتیب. هر کو که جلویه فقط بال میزنه، او که جلوی بال میزنه که هوا رو بشکافه سرعت بره، بقیه بدون بال پشتش راحت هوای رو شکافته حرکت میکنن میان. و یکی از این روش استفاده میکنه، یکی از همین روش که بال کم بزنن که خسته نشن، ولی قرار بشه بال بزنه. لذا فکر نمیکنم حیوان بالزن وجود داشته باشه که این مهاجرتای طولانی بتونه بکنه. اگرم مهاجرت داشته باشن مثل همین ملخای این که یک ذره راه میرن باز میشینن باز یک ذره راه میرن، یعنی نمیتونن مهاجرتای طولانی یک جا بکنن. لذا تنها معیاری که گفتم او قضیه رأس هرم غذایی نیست، مهاجرت هم توی حیوانا مهمه. مثلا حیوانایی که اهل مهاجرتن اینم خیلی هاش اینجوریه که بالای بزرگتری دارن که بتونن مسافت زیادی رو روی همون جریانات هوایی سوار بشن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. صفیف بودن معیار خیلی خوبیه. صفیف بودن یا ارشاد به زوم خلب بودنه یا خود صفیفش اکثره. خود ائمه یه معیار دادن، ما دلیل نداریم که حتما معیار از صفیف فهو زوم خلبه، مگر بگیم که اگرم شما بگید فهو زوم خلبه، میگیم این زوم خلب بودن تعبدیه، یعنی که اینا حیوان شکاریه تعبدیان. حالا مشخصه که مثلا شاید لک لک یا فلامینگوها دیگه قطعا اینا که از چیزا تغذیه میکنن دیگه. بگید فلامینگوها از میگونه، میگونه از همین میگوها و حیوانای ریزه توی آب ارتضاق میکنن، همین حیوانایی که رنگشون هم قرمزه اینا غالبا اینجوریه که از همین دیدین که روی آب دهنشون رو میکشن، همون حیوانایی که رو آب رو شکار میکنن، اصلا اونا حیوانای ریز میخورن، اصلا اهل شکار نیستن که به این معنی شکار باشن. چی؟ سوغله و حوصله و اینا. خب گفتن اون مهم نیست، دومی مهمتره.